الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بی‌پایان بر محمد مصطفی خاتم انبیا و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت خوبان شنونده سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامت و تندرستی دارم برای شما. تبریک عرض می‌کنم ایام هفته وحدت رو، انشالله که در این ایام بتونیم با سیره پیامبر خدا بیش از پیش آشنا بشیم و از این فرصت استفاده بکنیم. با ما همراه باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. سلام علیکم و خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و ایام میلاد امام صادق علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان‌شاءالله که خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه بندگانش از جمله شنوندگان عزیز بفرماید.
ان‌شاءالله. عزیزان با ما همراه باشید با سوالات خودتون و پاسخ‌های کارشناس برنامه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در رابطه با اونهایی که ادعای دیدار امام زمان علیه السلام رو میکنن، فرمودن تکذیبش کنید. ولی خب ما میدونیم در خیلی از کتابا نوشته شده که بعضی از علما ملاقات کردن امام زمان، حتی در آغوش گرفتن، حتی سوالات علمیشون پاسخ دادن. خواستم در این رابطه توضیح بدن لطفا. متشکرم.
بله، خب به این گونه ملاقات های اصطلاحاً تشرف میگن، حالا تشرفات در برخی کتاب ها نقل شده یا مردم احیانا شنیدن. بفرمایید چه توضیحی در این باره دارید؟
بله، عرض کنم که نام امام زمان علیه السلام و توقیع امام زمان به آخرین نایبشون که عجب بن محمد سموری باشه، خب مشهور هست و منابع معتبر ما نقل کردن که اونجا حضرت فرمود که هر کس ادعای مشاهده بکنه قبل از خروج سفیانی و قبل از صحیح آسمانی کسی ادعای مشاهده بکنه اون دروغگو و مفتریست.
بله.
فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صحیحه فهو کذاب و مفتر. اگه بخواد کسی قبل از خروج سفیانی و قبل از اون صحیحه مشهور ادعای مشاهده بکنه، این شخص دروغگو و افترا زننده هست. احتجاج جلد دوم صفحه 7 این توقیع رو اونجا نقل کرد. اما چند نکته رو دوستان نداشته باشن. مشاهده امام زمان علیه السلام به چند صورت ممکنه اتفاق بیفته که من صورت‌های مختلفش عرض می‌کنم. یک صورت، مشاهده بدون شناخت. فرد امام زمان علیه السلام رو مشاهده بکنه ولی نشناسه. این نوع شناخت فراوان اتفاق می‌افته. در موسم حج، در مشاهد مشرفه، کسانی که گرفتاری دارن، حتی در شرایط عادی. چون ما معتقدیم که غیبت امام زمان علیه السلام غیبت شخص نیست، غیبت بدن نیست، غیبت عنوان هست، غیبت شخصیته. یعنی ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام اگر جای تشریف داشته باشن، افرادی که اونجا دارن حضرت رو زیارت میکنن، میبینند، مشاهده میکنن، فقط نمیشناسن که ایشون امام زمان علیه السلام هست.
وجودشون نامرئی نیست، یه تصور
نامرئی نیست که مثلا اگر اینجا حضور داشته باشن ما ندونیم که حضرت اینجا حضور دارن. اگر حضور داشته باشن میبینیمش، باهاشم صحبت میکنیم، فقط نمیدونیم که این شخص امام زمان علیه السلام هست. ما این طرح رو قبول داریم، دلایلش هم فراوان هست که این طرح درسته. بر اساس این طرح، خب طبیعیه چنان که در روایت هم داریم که کیفیت غیبت امام زمان علیه السلام شبیه غیبت حضرت یوسف علی نبینا و آله علیه السلام. حضرت یوسف در بین مردم بود، حتی حکومت میکرد، برادران خودش هم خدمتش رسیدن، باش صحبت کردن، او برادرش صحبت کرد، فقط تنها چیزی که بود نمیدونستن که این شخص همون یوسفه.
بله.
بعدن که محرفا رو گفت و شک کردن، بعد دیدن بله خودش ممکنه باشه، گفتن انت یوسف. یعنی از اون ظواهر و از حالاتش فهمیدن که یوسف باید همین شخص باشه. به هر حال یوسف اینجوری نبود شخصش غایب باشه. در خیلی از روایات داریم که وقتی که حضرت ظهور میکنه خیلی از افراد میگن که ما ایشون رو دیده بودیم، در فلان سفر خدمتشون بودیم، در موسم حج که من گم شده بودم ایشون راه رو من نشون داد، فلان جا به فلان مشکل دچار شدم ایشون دست منو گرفت نجات هم داد. این گونه مشاهده خیلی زیاد واقع میشه، هیچ تردیدم درش نیست و هیچ اشکالی هم درش نیست. این یک نوع از مشاهده ها که حضرت رو مشاهده میکنن ولی نمیدونن که کسی که زیارتش کردن امام زمانشون بوده.
خب چون نمیدونن طبیعتاً ادعای هم مطرح نمیشه
دیگه، چون خبر ندارن اصلا کیه.
بله.
نوع دوم دیدن و نشناختن ولی بعدن حدس زدن. خب این کی بود که اسم منو میدونست؟ از کجا میدونست که من گم شدم؟ چطور این سادگی منو مثلا راهنمایی کرد؟ حدس میزنه کسی که زیارتش کردم لابد آقا امام زمان بود، من نشناختمش. احتمال میده، حدس میزنه. نوع سوم دیدن حضرت با شناخت. این امکان داره، خیلی کمه. این دو نوع اگر بدون ادعای دیدار باشه، یعنی فرد خودش رو به عنوان کسی که با حضرت ملاقات میکنه مطرح نکنه، نگه من حضرت رو مشاهده میکنم، من خدمت حضرت میرسم، هر وقت بخوام حضرت رو زیارت میکنم، اگه این نواشی هیچ اشکال نداره، هر دو نوعش هیچ مشکلی نداره. گرچه اون نوع سوم که عرض کردم خیلی کم اتفاق میفته که کسی خدمت امام برسه و آقا رو هم بشناسه و با شناخت آقا خدمتش باشه و صحبت کنه الی آخر، ولی امکانش هست و هیچ اشکالی هم نداره، منتها ادعا دیگه پشت سرش نباشه. نگه مردم امام زمان علیه السلام من دستور داد که به خانم ها بگید چرا بی حجاب میان بیرون، چرا بعد حجاب میان بیرون، بگو جوراب چنین نپوشن، این حرفا توش نباشه که ادعای نیابت ازش فهمیده بشه. آنچه که امام در اون نامه نوشت اون نوع مشاهده بود که حضرت فرمود که هر کس چنین مشاهده رو ادعا کرد کذاب و مفتر هست. عرض کنم که علی بن محمد سموری یا حسین بن روح یا اون از خونم که محمد بن سعید، سعید بن اونا هر لحظه میخواستن خدمت آقا میرسیدن، به مردم هم میگفتن شما سوالتون از ما بپرسید، ما با آقا میگیم، جوابش میگیم، به شما میدیم. یه چنین مشاهده ای بود. اگر کسی چنین ادعایی رو کرد قبل از صیحه و قبل از خروج سفیانی باید تکذیبش کرد. اما اینها چنین ادعایی ندارن، نمیگه که من نماینده آقا هستم، آقا رو مشاهده میکنم، نایب خاص آقا هستم که هر وقت بخوام خدمت آقا میرسم و سوال شما رو جوابشو میارم، یا چیزی از این قبیل.
این که میفهمید دیده، یعنی قبلا دیده باشه و الان هم ادعا نکنه که باز هم میتوانم ببینم، منظور این هست دیگه. حالا ممکنه کسی ادعای نیابت هم نکنه ولی بگه من آقا رو میبینم،
اینم اشکال نداره، تو خیلی کم اونم اگه باشه. خب مشکل اینه که
دقیقاً موضوع روایت کجاست؟ اون که امام مفتری دونسته شخص رو،
همون که ادعای نیابت توش باشه. چون عرض کردم اون نوع که حضرت نوشت بعد از این دیگه این قضیه تموم شد، غیبت کبرا واقع میشه، آگاه باشید اگه کسی چنین ادعایی کرد تکذیبش کنید. خب این نوعی که الان چون ظاهر اینه دیگه، ظاهر اینه که بحث سر نیابت خاصه هست دیگه، به آخرین نایبش می‌نویسه که شما در کمتر از یک هفته در تا 6 روز دیگه از دنیا میری، وصیت رو بکن، من به برادران تسلیم میگم چنین و چنان، و بدونی که اگه کسی بعد از این ادعا کرد ادعای چنین کاریو کرد که شما الان در این جایگاه هستید، اون باید تکذیب بشه.
بله.
نوع چهارم که از کنم که رؤیت، مشاهده و ادعای نیابت، این قطعا باید تکذیب بشه. اینجا دیگه تردید نیست در این که باید اون فرد هر کس باشه و تکذیب بشه. جمع‌بندی این قضیه به این شکلی که یک، اگر کسی مشاهده، ادعای مشاهده بکنه، ادعای رؤیت بکنه همانند دوران غیبت صغرا، این چنین مشاهده منتفی است و باید قطعا تکذیب بشه، حتما دروغ میگه. نوع دوم رؤیت با شناخت، مثل سید بحرالعلوم رحمت الله علیه، علی ابن از کنم که مهزیار اهوازی، شیخ بهایی و افرادی از این قبیل که اینها بودن، امکانش هم هست، منتها خیلی کمه. این نوع ممکن هست ولی خیلی کم. اما نوع سوم که رؤیت بدون شناخت باشه، چه برای همیشه حضرت رو نشناسه چه بعدها بشناسه، چون دو صورت داشته، یه وقت اصلا هیچ متوجه نمیشه، تا قیامت هم متوجه نمیشه که امام زمان علیه السلام زیارت کرده، اما بعضیا بعدن حدس میزنن، بعدن متوجه میشن، بعدن میگن که عجب این کسی که ما زیارتش کردیم قاعدتا باید امام زمان علیه السلام باشه. این دو نوعش هر دوش ممکن هست و هیچ اشکالی هم درش نیست. این جمع‌بندی بحث راجع به رؤیت امام زمان و مشاهده امام زمان علیه السلام هست که حاصل این شد که آنچه چه اتفاق افتاد از علما همه از اون انواعی بوده که جزء نامه حضرت نبوده. اما انکار نمیشه کرد که دکاندارانی هم بودن که این وسط دکون باز کردن که خب باید تکذیبشون کرد.
و هستند.
و متاسفانه اینم جامعه دیر میفهمه. اگر این معیارهایی که عرض کردیم دست همه افراد باشه با این خطکش خیلی راحت میشه سنجید. طرف میگه من در خواب چنین چنان دیدم. خب بیان خوابت خیر انشاءالله تموم شد. اما اینکه دیگه چون خواب دیدم پس من نماینده امام زمان شدم و باید به شما چنین پیامی بدم و از شما پیام رو مثلا، یا اینکه ما در مجلس مثلا فلان امام زمان علیه السلام رو مشاهده کردیم داشت آقا گریه میکرد چنین چنان بود. این گونه موارد که بوی رابطه این گونه ای ازش استشمام میشه اینها از اون مواردی که باید تکذیب بشه، حالا چه در گذشته بوده که بوده چه در آینده باشد چه ممکنه باشه باید تکذیب بشه. وقت جمعش به این صورت هیچ اشکالی درش نیست. اونایی که دیدن ولی دکان باز نکردن، سید بحرالعلوم یا در زمان خود ما هم بودن که سنش خدمت حضرت می‌رسیدن نوعاً بعد از مرگشون آشکار میشه.
این فاش نمی‌کردن تو
نمیگن. اگرم به جای گفتن راضی نیستم که شما بگید. اگر جایی نوشتن طوری نوشتن که تا انقدر زنده هستن تبلیغی نشه براشون، دکان نشه، بعد از مرگشون غالبا آشکار شده.
بله.
اما اونایی که دکان باز میکنن باید تکذیبشون کرد.
جناب استاد محمدی، این که میفرمایید این نوع دیدارها نوع دواقع دوم سوم به خصوص حالا منظور من هست ممکن هست و رخ داده، آیا این جوازش از این بابی که بزرگانی که صادق بودند و انسانهای راستگویی بودند گفتند میفرمایید، یا اینکه روایت خاصی هم داریم که امکانش رو تایید کرده باشه؟
همین کسانی که گفتن خب درش تردید هم این که موارد از حد تواتر فراتر رفته. وقتی یه مورد دو مورد سه مورد انسان میگه خب شاید به نظر شما داشته شاید اشکال داشته باشه شاید، اما از حد تواتر فراتر رفته، یعنی به شکل بدیهی در اومده. اشکال عقلی و نقلی هم درش نیست. وقت مثلا چیزی باشه که انسان بتونی علامت سوال جلوش بذاره، خب میگه نه به این دلیل امکان نداره. هم امکان عقلیش هست هم امکان نقلیش هست و وقت گزارش ها هم از حد تواتر فراتر رفته. مرحوم از کنم که محدث نوری رحمت الله علیه تو همین کتاب نجم الثاقبشون بیش از 100 مورد رو نقل کرده از این دست، بیش از 100 ماجراک با سند و با دلائل. خب تازه تا اون زمانش ایشون هم همه رو که نقل نکرده، اونایی که به ایشون رسیده بوده رو نقل کرده،
اطمینان داشته.
از اون به بعد چند صد مورد دیگه اتفاق افتاده، مخصوصا در بعد از انقلاب ما. شما مطمئنیم که حضرت بعد از انقلاب ما بیشتر به خاطر نیازهایی که بوده حضرت بیشتر در جریان ها بودن، مثلا در جبهه های جنگ ما و در موارد دیگه که انقلاب نیاز داشته، چون اونجا هم در گذشته اینجوری بود، اونجایی که نیاز بوده حضرت حضور سریع‌تر و پررنگ‌تری در جامعه داشتن. به هر حال صدها مورد دیگه بعدن اتفاق افتاده که ثبت نشده، ثبت نشده، اونم که ثبت شده خیلی زیاد هست.
اینکه اول بحثتون اشاره فرمودین که نظر ما این هست که غیبت امام غیبت شخص نیست، غیبت شخصیت. آیا کسی هست که غیر از این ادمیر علمای شیعه امامیه هم شدایی کرده باشه که
غیبت؟ بنده بحثی نشدم، ولی بعضی روایات ظاهرش همونه که از ظاهر روایت برمیاد که حضرت رو نمیبینید شما، یعنی شخصش پنهان هست. ولی بعضی از روایات نه، فرمودن که شما میبینید ولی نمیشناسیدش. دو دست روایت هر دو هست، ولی بررسی نکردم ببینم کسی هم قائل به اون نظر هست یا نیست.
خب خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که برادر عزیزمون هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید میخواستم یک سوال بپرسم در خصوص این که من خیلی در معرض غیبت قرار میگیرم، نمیدونم باید چیکار کنم که دیگه این گناه رو تکرار نکنم. میدونم اثراتش رو، ولی انگار که یک دفعه فراموش میکنم مجددا اون عملی که نباید تکرار کنم و تکرار میکنم. دست کسی که خیلی خوشم نمیاد یک دفعه توی معرضش قرار میدم که در آتوش غیبت بکنم و این موضوع خیلی من رو ناراحت میکنه. بعدش پشیمون میشم، میخوام توبه کنم یا حتی میخوام برم به طرف بگم که مثلا من پشت شما اینو گفتم، ولی نمیتونم، یعنی این جرأت رو ندارم برم بهش بگم. لطف کنید بگید که من باید چی کار بکنم. متشکرم، خدا نگه.
بله. خب پناه بریم به خدا از گناهی که قفش ریخته باشه پیش ما و در میان برای جامعه. فکر کنید چیکار باید کرد؟ واقعا این قفش ریخته و همه اون برامون عادیه و حتی احساس گناه هم گاهی قد نمی کنید، حالا بیشون کلی جلوتر از ماها هستن.
بله، از کنم که چند گام باید برداشته بشه. گام اول این که انسان نسبت به قبح غیبت توجه پیدا بکنه و اول معرفت پیدا بکنه بعد هم توجه. خیلی از افراد توجه ندارن که این کار چقدر زشته. من چند آیه و روایت رو در زمینه قبح غیبت و توجه به قبح غیبت خدمت دوستان عرض بکنم. یکی همون آیه معروف هست، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه،
سوره حجرات.
سوره حجرات بعد. دوست دارید که گوشت برادر مرده خودتون رو بخورید؟ نه، خیلی بدتون میاد. بنده از اینه که این مثال قاعده مثال هم نیست، این در واقع تجسم گناه هست، در واقع ملکوت غیبت همون خوردن گوشت مرده برادر هست. ولی قبح کار به توان چهاره، یعنی چیزی بخواد زشتیشو به توان چهار برسونی میشه غیبت، چون مردار ذاتن قبیحه، انسان از مردار بدش میاد. ولو بهترین گوشت مثلا بره باشه، وقتی مردار که شد انسان تنفر داره ازش ذاتن. وقت در بین مردارها مردار انسان از همه مردارها وحشتناکتره، قبیحتره، هم به لحاظ بوش وحشتناکتر هست، هم به لحاظ منظره که ایجاد میشه. و حالا این مردار برادر خود انسان باشه میشه توان سه. کسی بخواد مرده برادر خودش رو ازش سوء استفاده بکنه و بخواد بخوره، و اگر بخواد اطرافش غذاهای طیب و طاهر هم باشه، نیازمند هم نباشه، از سر ناچاری هم نباشه که بگیم حالا مجبوره، این قبحش به توان چهار میشه. این نکته اول که انسان این در واقع یک نوع نمایش هست. دوم این که انسان با غیبت آبروی مردم رو در جامعه میبره و آبروی مردم از همه چیشون محترمتر هست. امام علیه السلام به کعبه اشاره کرد، گفت تو خیلی عزیزی، خیلی شریفی، خیلی شرافت داری، اما آبروی مؤمن پیش خدا از تو هم شریفتره. با غیبت ما آبروی مؤمن رو میبریم، آبروی مردم رو میبریم و این خیلی کار قبیح است.
این که گفته میشه آبروی مؤمن مانند خون مؤمن هست، این روایت هست؟ یعنی در روایت اومده یا از باید تمثیل تشبیه گفته شده؟
نه، زهره روایت باشه که زهره روایت باشه کلحمه زهران روایت باشه، حالا یادم نیست الان.
بله.
نکته سوم ایجاد بدبینی است. غیبت در جامعه بدبینی ایجاد میکنه، همه نسبت به هم بدبینن. وقتی کسی پیش شما غیبت دیگری میکنه، میگه خب این شخص پیش دیگران غیبت منو میکنه، همه نسبت به هم بدبین میشن،
آثار بد اجتماعیش میفته،
آثار بد اجتماعی. بعد نکته بعدی از بین رفتن روح اعتماد و تعاون و همکاری در جامعه. دیگه اون روحیه همکاری و تعاون اینها دیگه از بین میره با غیبت. و نکته پنجم ایجاد کینه و عداوت بین افراد جامعه. این نکته اول چی؟ نکته مهمی است که انسان توجه بکنه چه کار زشتی داره انجام میده. دوستان نداشته باشن اگر ما این که خواهر محترم فرمودن که میدونم بده ولی انجام میدم، اینو ما قبول نداریم. اگر انسان قبح گناه رو بدونه، معصوم میشه نسبت به اون گناه. چنانچه همین خواهر محترم نسبت به خیلی از گناهان 100% معصومه، فکرش هم نمیکنه. چرا؟ چون قبحش براش آشکار هست.
ایشون گفتن اون لحظه در واقع در یک انسان، حالا به تعبیر عامیانه، انسان جو در یک جوی قرار میگیره.
باز همون هم اگر بخواد قبح گناه کاملا آشکار بشه، مثلا هیچ وقت یک خانم مثلا با شخصیت با حجاب هرگز فکری نم نمی کنه که من یه لحظه تو یک جمع مثلا زن و مرد شلوغ لخت و لخت بشم، فکرش هم نمی کنه. کار حرامه، کار گناهه، به فکرش هم خطور نمی کنه که من یه لحظه ولو اگر یک خانم با حجاب مؤمن رو قطع قطعش کنن، حاضر نیست این گناه رو مرتکب بشه. چرا؟ چون قبح این گناه تو ذهنش کاملا آشکار شده. ما نسبت به خیلی از گناه ها 100% معصومیم. وجهش هم اینه که قبحش برامون آشکار شده. بنابراین گام اول اینه که انسان نسبت به اون زشتی های اون گناه معرفت پیدا بکنه. که ما یکی از رموز عصمت اهل بیت علیهم السلام رو هم همین میدونیم. همین آگاهی و علم میدونیم. اون علم ویژه گناه دارن. نکته دوم این که انسان باید اسباب و انگیزه های غیبت رو از بین ببره. غیبت هم مثل همه امور یه سری علت ها و اسباب و انگیزه ها داره. این انگیزه ها اگر نباشن غیبت هم نیست. و اینها به دست خود ماست. با دست خودمون میتونیم اینها رو از بین ببریم. امام صادق علیه السلام فرمود 10 چیز سبب غیبت میشه. 1. آتش غضب رو انسان میخواد با غیبت خاموش کنه. یکیشون اشاره کردن. چون بدم میاد ازش غیبت میکنم. غیبت میکنم که این عصبانیتم فروکش بکنه. 2. کمک کردن به دیگران در سخن گفتن. میخواییم که همراهی کنیم با دیگران. او داره غیبت میکنه ما هم کمکش میکنیم که در سخن نمونه. 3. تهمت زدن. گاهی انسان برای تهمت زدن غیبت میکنه. 4. تصدیق خبری که هنوز آشکار نشده. گاهی سبب غیبت اینه که انسان خبری تصدیق میکنه که براش آشکار نشده. 5. بدگمانی. 6. حسادت. گاهی غیبت به خاطر حسادته. میبینه که مقامش از او بالاتره. بخواد اونو بکشه پایین تا مقام خودش بره بالا. میگه نه فلان عیبو داره شما خبر ندارید. فلان عیبو داره شما خبر ندارید که اون در ذهنها بیاد پایین که خودش بره بالا.
بله.
7. مسخره کردن. ویلون لکل همزتن لمزه. 8. تعجب کردن. گاهی انسان از یک امر تعجب میکنه. میگه که مگه ممکنه چنین باشه؟ بعد شروع میکنه دنبال اون فرد که از یه ویژگیش تعجب میکنه معایب شروع میگه.
بله.
9. ملامت و افسردگی. که انسان از سر افسردگی از سر ناراحتی است که شروع به غیبت میکنه. و 10. خود رو برتر از دیگران دونستن. خود انسان باید این چیزها رو از بین ببره. البته عوامل دیگه داره مثلا تکبر و غرور. گاهی از روی غرور انسان غیبت میکنه. گاهی بخل. گاهی انحصار طلبی، ثروت اندوزی، اینها باعث غیبت میشه.
این مواردی که گفتید بعضیشون خودشون مستقلا گناه هستن. موقع تو این جور موارد در واقع دو گناه صورت گرفته. مثلا کسی غیبت میکنه به چیزی که باعث مسخره هم میشه.
بله دیگه.
اینا دو گناه مرتکب شده.
گناهانی هستن که گناه میزایند.
درست.
گناهی که محصول گناه داره. از خونم که نکته سوم توجه به آثار غیبت برای خود غیبت کننده است. ما پیامدهاش رو روش تأمل بکنیم و ببینیم چقدر فاصله میگیریم از غیبت. بعضی از این آثار رو من عرض بکنم خدمت دوستان. امام صادق علیه السلام فرمود غیبت کننده اگه توبه کنه آخرین کسی است که به بهش میره و اگر توبه نکنه اولین کسی است که به جهنم میره. و بنده چنین گناهی رو ندیدم که اولین کس در بین همه گناهکاران بخواد وارد جهنم بشه، حتی اگه توبه کنه آخرین فردی باشه که بخواد به بهش بره. پیامبر فرمود تا 40 روز نماز و روزش پذیرفته نمیشه. تا 40 روز انسانی که غیبت کرده نماز و روزش قبول نمیشه. یعنی باید بخونه ولی بی اثر. بی اثر کرد میکنم یعنی قبول نمیشه دیگه. خیالش راحت باشه قبول نمیشه. خیلی بده که انسان 40 روز اعمال خودش رو، مگر اینکه توبه کنه که خب دیگه الان بحث دیگه است.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود از غیبت بپرهیزید که غیبت خورشت سگ‌های جهنمه. سگ‌های جهنم که اونجا باید غذا داشته باشن، ما براشون با غیبت کردن غذا فراهم میکنیم. نکته بعد این که اعمال نیک غیبت کننده به حساب غیبت شونده میره و اگر اعمال نیک نداشته باشه گناهان غیبت شونده به حساب غیبت کننده گذاشته میشه. وقت یک خانم با حجاب با تقوای نمازخون وارد صحنه محشر میشه، میره تو نامه عملش بی حجابی نوشتن، خلاف افت نوشتن. میگه خدا تو که میدونی که من اهل این حرفا نبودم، من همه عمرم حجابو حفظ کردم. میگم بله شما حجابتو حفظ کردی ولی غیبت فلان بی حجابو کردی، فلان گناهکاری کردی. چون از اعمال نیک چیزی نبود به او بدیم، گناهان اونو به حساب شما نوشتیم. در نتیجه تو نامه عمل شما این گناهان نوشته میشه.
پس اینکه به غیبت کننده میگن گناه مردم رو نشور، همین باب دیگه، یعنی گناه رو پاک می‌کنی برای خودت.
به حساب او گذاشته میشن. بعد از کنم که نکته چهارم که عرض میکنم بعد از این سه نکته گفته شد اینه که انسان برای اینکه بتونه غیبت رو ترک بکنه باید زبان خودش رو کنترل بکنه. یک نکته دیگه راجع به آثار غیبت عرض بکنم. روایت از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود ترک الغیبه احب الى الله عز وجل من عشرت آلاف رکعتا تطوعا. ترک یک غیبت پیش خدا محبوب تر است از 10,000 رکعت نماز مستحبی خوندن. آدم یک دقیقه دو دقیقه غیبت رو ترک میکنه، مجلس غیبت رو ترک میکنه، جلو غیبت رو میگیره، 10,000 رکعت نماز خوندن. ببینید چقدر وقت میخواد انسان، چقدر باید به خودش فشار بیاره که 10,000 رکعت نماز مستحبی بخونه. میفرماید یک ترک غیبت، پیامبر میفرماید از 10,000 رکعت نماز مستحبی خوندن پیش خدا محبوب تره. نکته چهارم که عرض میکنم اینه که باید ما کاری کنیم که به سمت غیبت نریم. یکی از راهاش اینه که انسان زبانش رو کنترل بکنه و وقتی میخواد صحبت کنه این مطلب رو به عقلش ارجاع بده بعد به زبانش بگه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان عاقل پشت قلبشه، یعنی هر چی میخواد بگه اول میبره تو قلبش، یعنی عقلش اونجا فیلترینگش میکنه به اصطلاح. اگه جواز صادر شد به زبان اجازه میده که این سخن رو بگه، اگه نه که بایگانش میکنه. احمق برعکسه، اول سخن رو میگه بعد روش فکر میکنه که من گفتم به کی برخورد، غیبت کی شد، تهمت کی شد. خب انسان باید عاقلانه رفتار بکنه، خواهد صحبت کنه ببینه که این صحبت شرعی هست، مشروع هست، غیبت هست یا نیست. نکته دوم این که مجالسی که انسان میدونه مجلس مجلس غیبته، میدونه که مجلس مجلس غیبته، عده خانم دور هم نشستن یا عده آقا فرق نمی کنه، گرده کردن، نه بحث علمیه، نه بحث شغلی و کاریه، نه صله رحم هست، فقط دور هم جمع شدن، حداقلش غیبته، حداقل این جلسه غیبت هست. خب انسان اصلا اول تو این جلسه شرکت نکنه، یا از این بالاتر شرکت بکنه جلو غیبت رو بگیره تا جلسه آماده شد که به سمت غیبت بره. یک مسئله بحث انگیز علمی یا شرعی، چون افراد تو مسائل شرعی همه مجتهدن، همه فتوا میدن، کافی شما یه مسئله شرعی رو مطرح بکنید همه میگن، یعنی پاسخ اون مسئله شرعی رو مسئله فقهی عرض میکنن، همه صادر میکنن، فتواشون صادر میکنن، کافی شما یک مسئله فقهی بحث انگیز رو مطرح بکنید همه توجهات جلب میشه به همین مسئله فقهی یا مسئله علمی، فرق نمیکنه، مسئله سیاسی، حالا سیاسی گاهی دچار غیبت میشه انسان تو مسائل سیاسی.
حالا موضوعی که معمولا همه اظهار نظر میکنن بخوایم بگیم، یه موضوعش هم بحث داروها و اینکه حالا چه چیزی برای چه بیماری خوبه، اونم معمولا افراد
اونم همه پزشکان
بله اومده به اظهار نظر هست.
البته اون عربه گفت که ازش پرسیدن ایرانی ها چجوری دیدی، گفت مرداشون همه عالمن فتوا میدن، زناشون همه پزشکن نسخه میدن. حالا سرجم این دوتا بله هر دوش مردم جواب میدن. خب کافی انسان فقط یه مسئله اینجوری بحث انگیز رو مطرح بکنه، قرارش هم اصلا فهمیدن موضوع نبوده، نمیخواسته حکم مسئله رو بفهمه، میخواسته که جهت رو عوض کنه، نه تنها غیبت نکرده که جلو غیبت خیلی ها رو گرفته، نهی از منکر کرده، در واقع دوتا عمل همزمان انجام داده، ترک غیبت، نهی از منکر. یا انسان شرکت نکنه توی مجالس، یا اگه شرکت کرد جلسه رو هواش عوض کنه، فضاش عوض بکنه، جهتش عوض بکنه و ببره به سمتی که دیگه گناه نباشه.
البته راهی دیگه هم در روایت هست که اون کسی که غیبت میشنوه هم مثل کسی که غیبت میکنه، فرقی نمیکنه.
بله، سامع الغیبه احد المخاطبین، شنونده غیبت یکی از دو غیبت، چون غیبت ذات الاضافه هست، اگر شنونده غیبت نباشد گوینده غیبت هم نیست. یعنی غیبت بستگی به دو طرف داره، اگر سامع نباشه گوینده هم نخواهد بود، چون برای خودش که نمیتونه غیبت کنه که.
خب حالا یه سوالی پیش میاد که اگر میگیم کسی که غیبت میکنه یکی از وظایفش اینه که به هر حال به نحوی حلالیت بخواد یا جوری در واقع حق اون شخص رو از گردن خودش ساقط بکنه، اگر کسی شنید نه که گوش کرد، به هر حال تا خواست از مجلس خارج بشه مطلبی رو شنید، این هم لازمه کاری انجام بده؟
اون گناه نکرده، شنیدن گناه نداره، استماع گناه داره، استماع غیبت گناه داره، نه سماع غیبت. شنیدن گناه در بقیه موارد اینجوری هست،
یعنی به گوش انسان میخوره اون
نه گناه،
ولی اینکه بمانی در اون موقعیت که باز هم ادامه
گوش کنی با اراده بشنوی، چون که در دیدن هم همینطور هست، نگاه کردم نه دیدن، نگاه کردم گناهه نه دیدن. جمله آخری پرسش این خواهر محترم که پرسیدن که من میخوام حلالیت بطلبم جرأتشو ندارم یا چیزی از این قبیل، من خدمت دوستان شنونده عرض میکنم که بعد از اینکه انسان غیبت رو شنید، اگر اون غیبت شونده غیبت بهش نرسیده، اصلا حلالیت طلبیدن لازم نیست. یعنی دو صورت داره، یا اینکه غیبت به اون طرف رسیده که فلانی غیبت شما رو کرده، یا نرسیده. اگر نرسیده که اصلا نیاز به حلالیت طلبیدن نیست. اگر رسیده باز دو صورت داره، یه صورت این که حلالیت طلبیدن مفسده داره، باز حلالیت طلبیدن لازم نیست. یه صورت این که نه مفسده نداره، اون خوشحالم میشه و انسان رو هم میبخشه و بی مفسده هست. اینجا خوبه که انسان حلالیت بده. پس از سه صورت فقط یه صورتش حلالیت طلبیدن. اون صورت‌های دیگه انسان باید دو کار انجام بده. یک، توبه کنه، استغفار کنه که دیگه به این گناه برنگرده، و دو، در حد توانش آثار اون غیبت رو، آثار اون گناه رو از بین ببره. غیبت کسی رو کرده، شخصیتش رو در نظر دیگران پایین آورده، برر از ایشون تعریف بکنه پیش همونها و شخصیتش رو ببره بالا، جبران بکنه اون آثاری که از غیبتش ایجاد شده رو.
بله، خیلی متشکرم، امیدوارم که خواهرمون هم شنیده باشن پاسخ سوالات خودشون رو. یک سوال هم من در تکمیل بشه این بحث غیبت، آیا غیبت این هست که فرد خطایی داشت سر زده باشه ما نقل بکنیم، یا اینکه حالا خطایی ممکن نباشه، مثلا حالا یک نقصی داره، مثلا کسی فقیره ولی نمیخواد دیگران بدونن تو محل کارش، این هم آیا غیبت میشه؟
از کنم که اون که اگر نباشه، در طرف نباشه که خب اصلا تهمته، اگر طرف اون عیب رو نداشته باشه ما بهش نسبت بدیم
نه، میگم اون اصلا خود موضوع غیبت عیب نباشه، یک در واقع ویژگی داره. مثلا عرض کردم مثال، مثلا فردی فقیره ولی نمیخواد همکارانش بدونن، یا فردی مثلا مشکل خانوادگی داره نمیخواد همکارانش بدونن، من برم به بقیه بگم، این هم غیبته؟
معیار خوشامد و خوش نیامدن اون غیبت شونده است. روایت از پیامبر هست که فرمود، در مفهوم غیبت پیامبر فرمود ذکرش اخاک به ما یکره، آنچه که دوست دوست نداره به ما یکره، دوست نداره که این حرف در باش گفته بشه، حالا ممکن تعریفش هم باشه ولی بدش میاد، حالا به هر دلیل. این تعریف پیامبر که در جای البته تعریف های دیگه هم علمای اخلاق و حتی علمای فقه، چون این بس تو فقه هم اومده راجع به غیبت حرف های دیگه هم گفتن، اما ظاهرا این تعریف پیامبر دقیق ترین تعریف باشه درباره غیبت، که ذکر که اخاک به ما یکره، پشت سر برادرت یا خواهرت چیزی بگی که خوشش نمیاد بدش میاد، معیار اینه.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب از این شنونده در ادامه برنامه سوالی رو خدمت شما مطرح میکنیم، از سوالات کتبیه عزیزان شنونده. جناب استاد محمدی، برادری نامه نوشتن و چندین سوال مطرح کردن، حالا ببینیم چقدر فرصت بشه در برنامه مطرح بکنیم. یک سوالش این است که گفتن آیا در نماز شب می توانیم وجود پاک و مطهر حضرت 14 معصوم را جزء 40 مؤمن حساب بکنیم و در حق این بزرگواران استغفار کنیم یا خیر؟ مستحب است که در قنوت نماز وتر برای 40 نفر دعا بکنیم، استغفار بکنیم، آیا اینها هم میتونیم قرار بدیم جزءش یا نه؟
بله، جرچه ائمه علیهم السلام جزء مؤمنین بلکه رئیس مؤمن و امیر مؤمنین هستن، اصلا خود امیرالمؤمنین علیه السلام، اما در لسان شرع این گونه دعا کردن برای اهل بیت وارد نشده، صلوات براشون وارد شده، اون چی که داریم ما همون صلواتایی که میفرستیم اهل بیت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اونها هستن، و در چارچوب شرع این کارو کرد و سیره علما هم این نبوده، علمای سلف ما هم که لیست‌های تنظیم کردن و لیستاشون انسان ملاحظه میکنه میبینه که در بین لیستاشون اهل بیت علیهم السلام نیستن، ضمن اینکه حالا از دیدگاه دیگری همیشه انسان نگاه بکنه، اللهم اغفر لفلان در صورتی است که بخواد گناه داشته باشه، در ظاهر قضیه اینه، در حالی که اینا معصوم بودند و گناهی نداشتن، و به حساب ترک اولا هم دیگه غفران به این معنا از طرف ما لازم نیست، بلکه از طرف خودشون لازم هست، خودشون هم استغفار کردند و گریه کردند و از طرف خودشون مشکل نیست، اما اینکه بخوان دیگران اونجا جاییست که طرف نمیتونه خودش رو نجات بده، جاییست که نیاز به کمک دیگران داره که از عذاب نجاتش بدن. و معصومین علیه السلام در این چیز نیستن که بخوان دچار عذاب شده باشن که بخوان با استغفار ما و با به کمک ما نجات پیدا بکنن. به همین دلیل به نظر ما خیر.
حالا استغفار خب خیلی معنیش روشنه، اما ترحم که در دعاهای، چون تمامی دعاهای خاصی برای ائمه نقش بوده که ترحمه، ترحم علی محمد و آل محمد کما ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که در ظاهرا در یکی از انواع نماز میت هم میگیم، این به چه معنی؟ معنی استغفار نیست دیگه، اینو ترحم به معنی اینکه حالا گناهی ببخش اینجا.
نه خیر، نه، این رحمت رو شامل حال اینها بکن، مثل همون صله درود بفرست، رحمت بفرست، اونها اشکال نداره. عرض کردم که یک نوع باید قائل به توقیفی بودن این گونه امور نسبت به اهل بیت باشیم. چجور صلوات بفرستیم؟ اونجوری که گفتن.
بله.
این در زمان خود اهل بیت علیهم السلام هم بوده، از امام سوال می‌کردن، که از پیغمبر هم سوال کردن ما چگونه صلوات بفرستیم، که فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم. اون این گونه صلوات بفرستید، اون درسته. اما این که ما بگیم که اللهم مغفر لفلان، نه، این نه در لسان روایت وارد شده جایی که شما این گونه برای ما دعا بکنید، نه علما این کارو کردن و نه به لحاظ بررسی تحلیل های عقلی هم جور در میاد. خدا یا کسی به کسی میگیم خدا ببخشش که گناه کرده، گناهش بخشیده نشده، حالا ما میگیم خدا ببخشش، حالا چه مرده باشه چه زنده. اما کسی که یقینا گناه نکرده معنا نداره بگیم که خدایا گناهشو ببخش.
درسته. حالا دعایی که من تو ذهنم هست برای ائمه رو اشاره کردید، یکیش همین دعاییه که اللهم صل و سلم و زد و بارک مبارک گردان بیفزا، و دعای فرج که و عجل فرجهم، با دعایی برای اونها، و دعایی که مثلا برای دشمنان اونها رو مثلا خار کن که در واقع جزء تبری حساب میشه. بله، اهل کعبه. غیر از اینها چه موارد دیگری هست از دعایی که در روایت نقل شده باشه؟
خیلی زیاد هست نسبت به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا تو اون دعاهای مفصل مثل اون صلوات اون زراب اصفهانی که در روز جمعه وارد شده. خب اونها خیلی مفصله.
درست، اونها دعا برای اهل بیت هست.
دعا برای اهل بیت. ولی اینکه حالا این جمله توش باشه، نه، دست کم بنده ندیدم این مطلب رو.
بله. خب خیلی متشکرم. سوال دیگری هم دارن که بله بسیار خب، این برادر شنوندمون که نام نوشتن، آقای سید محمود موسوی از محمود آباد مازندران، حالا از اینکه به هر حال توجه داشتن و ارتباط داشتن با برنامه خیلی ازشون سپاسگزار هستیم و خرسندیم، ولی خیلی سوالات زیادی رو مطرح کردن. به هر حال فرصت برنامه محدوده، من حالا یک سوال دیگر رو هم از سوالات ایشون میخوانم، گرچه حالا یه نکته عرض بکنم که گاهی اوقات سوالاتی افراد میپرسن به ویژه در نامه ها که خیلی شخصیه و به هر حال امکان اصلا درستی است که در برنامه مطرح بشه در برنامه رادیویی. ما بیشتر سوالاتی رو مد نظر قرار میدیم که پاسخش به درد همه عزیزان شنونده بخوره. این رو هم پیشاپیش حالا پوزش بخوایم از عزیزانی که نامه می‌نویسن برای ما. سوال دیگرش این است که گفتند جوان مؤمنی به علت ظلم پدرش به مادر خانواده در سجده نماز واجب پدرش رو نفرین کرده است و بعد از چند ماه پدرش در سانحه‌ای دلخراش فوت کرده، آیا این جوان مؤمن بعد از فوت پدرش باید توبه کند یا خیر؟
بله، من هم از این برادر عزیز مازندرانی هم تشکر میکنم، هم عذرخواهی که ایشون 22 تا سوال فرستادن و اگر ما بخوایم به همه سوالهایشون جواب بگیم باید 6-7 تا از برنامه‌هامون رو کلا اختصاص بدیم به ایشون و این همه تلفن‌ها و این همه نامه‌ها و اینهایی که هست اصلا امکانش نیست. زمینی که عذرخواهی میکنم از ایشون. پاسخ سوال دوم رو چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول این که ما بخوایم فوت پدر رو نسبت بدیم به این نفرین فرزند در سجده، اینو ما قبول نداریم که بیم عامل تصادف پدر این نفرین پسره. از اون طرفش احتمالش خیلی قوی هست، اگر پدری نفرین کند احتمال این که سریع عمل بشه و این نفرین سریع هم بگیره هست، اما اینکه حالا فرزندی نفرین کنه و خدا هم بلافاصله با نفرین فرزند بخواد، نه، این رو ما قبول نداریم. این یه نکته. بنابراین این که حالا ایشون خودشو عامل قتل پدرش تلقی بکنه و فکر کنه که حالا مثلا به خاطر دعای ایشون، به خاطر نفرین ایشون مثلا در حال سجده نفرینشون گرفته و پدرشون فوت کرده، اینو ما قبول نداریم. از اون طرف واقع اینه که خیلی خطرناکه اگه بخواد پدری از ته دل برای فرزند نفرین کنه، اون خیلی اثر داره.
بله.
اما از طرف فرزند خیلی مؤثر نیست. نکته دوم این که بله ایشون کارش کار بدی بوده، نه بعد از فوت پدر، اصلا اصولا کار بد بوده، نه به خاطر این که حالا پدر مؤمن بوده و به هر حال پدر مسلمان بوده مؤمن بوده، که حتی اگه پدر کافرم بود کار بدی کرده بود. اگر پدر نه تنها حالا نسبت به مادر مثلا به نظر ایشون ظلمی کرده، اگه نسبت به شخصیشون هم ظلمی کرد کارشون بد بود، پس کارشون گناه بوده بدون تردید. هم قبل از فوت پدر کارشون بد بوده، هم الان بده. اون موقع باید توبه میکرد، الان باید توبه بکنه. قرآن میفرماید که حتی اگر اونها شما رو دعوت به شرک هم کردن و اینجا هدا که الان توشت شد بی مال سلک بهی علم فلا تطعهما، اطاعت نکن و صاحب هما فی دنیا معروف، اما در دنیا باید با خوبی باشون رفتار کنی. حتی پدر و مادری که میگن تو باید مشرک بشی، دیگه بالاتر از این گناهی نیست. فرزند رو تحت فشار قرار میدن که تو باید از دین خارج بشی. فرمود به حرفشون گوش نکن، اطاعت نکن، اما باشون بدرفتاری هم نکن، با معروف باشون.
نفرین که دیگه بالاترین نوع بدرفتاری دیگه.
بله، قرآن میفرماد ولا تقول لهما اف. امام فرمود که اگه از اف کمتر چیزی بود خدا اونو میگفت، از اف کمتر چیزی نیست. خب نفرین کردن اون هم در حال نماز با این شیخ خیلی کار بدیست. بعضی از فقها میگن که اگر انسان در قنوت نمازش یا در هر جای نمازش بنده مؤمنی رو ظالمن نفرین بکنه نمازش باطله. حتی تا اینجا که گفتن نماز باطل میشه. حالا این رو اگر مثلا ببینیم که فتوای بعضی از فقها هست و بعضی هم گفتن نه کارش حرامه ولی نمازش باطل، در حرمت کار تردید نیست.
بله.
یعنی در این که کارش حرامه که تازه این نسبت به مؤمن هست، نه نسبت به پدر، نه پدر مؤمن، چه نسبت به مؤمن. همه فقها گفتن که اگر ظالمن کسی بخواد مؤمن رو در نماز نفرین کنه کارش حرامه. بعضی گفتن این حرام باعث بطلان نماز هم میشه، یعنی حکم تکلیفیش حرمته، حکم وضعیش بطلانه. بعضی گفتن نه، این حکم وضعی نداره، فقط همون حکم تکلیفیه که حرمت باشه. بنابراین بله ایشون باید توبه بکنه، حتما باید توبه بکنه، حتما باید استغفار بکنه و حتما باید برای پدرش انقدر کارهای خوب انجام بده که پدر رو در عالم برزخ راضی بکنه، که پدر ایشون رو ببخشه. الان که دیگه در دنیا نیست که بخواد ببخشدش، باید در عالم برزخ کاری بکنه که پدر راضی بشه از این پسر که حالا نفرین کرده، یا قاعدتا کسی که در سجده پدر رو نفرین کرده در بیداری و در غیر سجده هم با پدر هم رفتار مناسبی نباید داشته باشه. این هم نکته بعدی که خلاصش این شد که این کار درستی نبوده، گناه هست و این گناه رو باید حتما توبه بکنه و اختصاص هم به این نداشت که حالا پدر مرده بعد از مرگ پدر، بلافاصله بعد از اینکه این کارو کرده بود باید توبه می‌کرد و الانم باید فوراً توبه کنه و از خدا بخواد که هم او رو ببخشه هم پدرش رو ببخشه و باید برای پدرش هم کارهای خیر انقدر بکنه که پدر راضی بشه. و از کنم که بعید نیست که بعضی از افراد در روایت داریم که حتی بعد از مرگ پدر و مادر آقا والدین میشن، به خاطر اینکه فرزندان به یاد اونها نیستن و از اونها غفلت میکنن، بعد از مرگشون فرزند آقا والدین میشه، چون باید زیاد به یاد پدرشون باشن.
بله، و در واقع اگر ظلمی کرده از خدا بخواین که اون ببخشه، اون
خدا ببخشه،
ان شاءالله که خداوند همه ما رو هدایت بکنه به راه راست، زبانمون به جای اینکه به نفرین بچرخه ان شاءالله به دعای خیر برای دیگران بچرخه. از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی، فرصت به پایان رسید، تا پرسش و پاسخی دیگر که با هم خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و نگهدار.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بینی.